بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در اخبار ترجیح بود و بیان مرجحات متعارضه. اولین خبر مقبوله عمر ابن حنظله بود. در این مقبوله اون که از باب نو نقل کردیم، یک باب نو، این در واقع زید مقبوله است. صدر مقبوله رو صاحب وسائل در باب 11 نقل کرده. حدیث 1 باب 11 صدرشه، 1 باب 9 ذیلشه. چون ما امروز با صدر مقبوله کار داریم، اجازه بدید من صدر اون رو هم از باب 11 بخونم. همین باب 11 ابواب صفات قاضی، حدیث 1 اون. عن عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، یک باب 11 جلد 18 وسائله، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. دیگه بقیهش اونجا نداشت. فتحا کما الى السلطان اینجا داره و الى القضات، کلمه قضات رو در نظر بگیریم. ایهل و ذالک، صحیح است این تحاکم به سلطان و به قضات؟ قال من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت، تهاکم به طاغوت کرده. و ما یحکم و یحکم له فانما یأخذ سهتا و ان کان حقا ثابتا له. چیزی هم که عائدش می شود از این محاکمه سهت حرامه، ولو حقش هم باشه. لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعان، پس چی کنن؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، نگاه میکنن به کسی که راوی حدیث ما باشد. و نظر فی حلالنا و حرامنا، علاوه بر این که راویه صاحب نظره فقیه، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، عارف به احکامه، فقط راوی حدیث نیست. فلیرزو بهی حکما، به حکمیت او راضی بشود. فینی قد جعلته علیکم حکما، من اونو حاکم قرار دارم. فیضا حکم به حکم نا، وقتی حکم بکند به حکم ما، فلم یقبل منه یلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله، حکم خدا را خفیف شمرده. و علینا رد، رد ما کرده. و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. کسی که رد کند حکم ما را، حکم خدا را رد کرده و این در حد شرک. این صدره. بعد دنبالش همون است که اول باب 9 می فرماید فین کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، زیدش این میشه اگر هر کدام یک نفر انتخاب کردن فرض یا ان یکون الناظرین فی حقهما، بعدم اینا اختلاف کردن که لاهم اختلافا فی حدیثکم و چه کنی. این خلاصه مسئله. خب ما در اینجا دیروز بعد از آنی که اشکالی در سند و 9 اشکال در دلالت نقل کردیم، در مقام حل اشکالات برآمدیم. اشکال سندی گفتیم تنها راه حلش همون عمل اصحاب و تلقیه به قبول. بله، خب چی میشه وقت مشکلی میشه؟ صفوان از یزید نقل کرده باشد چه مشکلی حل میکنیم؟ اصحاب اجماع رو که خب ما بارها اشکال کردیم، مثال اون هم بله، حالا اون هم الان یتعمل فیه. فعلا از این راه مشکل حل کردن. نه ولی حالا اجازه بدید این کلام شهید ثانی رو دو نفر از آیون از درایه شهید نوشتند و زحمت کشیدند و با تشکر که از درایه نوشتند و به من دادند که من یکی از اونها رو میخوانم. شهید اشکال دیگری هم داره. شهید ثانی میگه اینکه این رو مقبول دانستن برای اینکه در طریقش ضعفای دیگری هم هست غیر از عمر ابن حنظله، از کسانی که در طریقش هست داوود ابن حسین یا حسین با صاد که این هم ضعیفه، و یکی دیگر از رواتش رو هم باز شهید تضعیف کرده. به فرض که شما دست و پا کنین عمر ابن حنظله رو درست کنین، باز هم در سند داوود ابن حسینه و بعضی دیگر از مجاهیل هم. ولذا تنها راهی که برای قبول این حدیث است همون عمل اصحابه، همون عمل اصحابه. بگیم جبر ضعفش میشه به عمل اصحاب، الا نه عمر ابن حنظله میشود به این چیزها به این آسانی درست کرد و به علاوه بعضی مجاهد دیگر، یکی دو نفر دیگر در سند حدیث. البته مرحوم شهید ثانی عبارتی داره که عبارت چم عجیبه، میگه و عمر ابن حنظله لم ینس اصحاب فیه به جرح ولا تعدید، اصحاب لم ینس فیه به جرح ولا تعدید، لیکن امره اندی سهل. اصحاب قبول داریم هیچ کس جرح و تعدیلش نکرده ولی سهل، لعنی حققت و توثیق هم محل ناخر، من توثیقش از جای دیگه درست کردم. از کجا؟ نمیدونم. لعنی حققت و توثیق هم من محل آخر و انکانو قد احملو، اگر چونا احمال کردن. خب نمی بایست شهید ثانی بگه از کجا؟ خب بگه این که قاچاقی نیست دیگه، خب بگه من این رو از روایت یزید ابن خلیفه در باب اوقات، من از جای دیگه این مسئله رو کشف کردم. مثل این که یک سر مگویی هست که شهید ثانی از یه جای اینو به دست آورده و نمیخواد بگه. به هر صورت نمیدونیم چیه، ایشون از کجا واقعا این همون روایت یزید ابن خلیفه رو توثیقش کرده یا بازم یه جای دیگری، کثرت روایات نمیدونم از اونها یا امثال زاده از کجا. به هر صورت مطمئن ترین راه برای حل مشکل سندی حدیث همان مقبول بودن اندل اصحاب است و شهرت عمل بهی. الا فرزن عمر ابن حمزه را درست کنیم، باز بعضی مجاهیل دیگر در سلسله سند هست. نقه عمل کردن. شما بیاد در باب قضا ببینید استدلال بهش میکنن برای اثبات مطالب، مخصوصا در کتاب قضا. خب برگردم به روایت. در اشکالات نهگانه دلالی ما دیروز یه پایه گذاشتیم، اجازه بدید این پایه رو یک کمی محکمترش هم بکنیم تا حل مشکلات رو به برکت آن بکنیم. پایه این بود که اصلا این حدیث ناظر به چیه؟ آیا باب قضائه یا ولایت فقیه حکومت اسلامی و یا ناظر به باب تقلید اجتهاد و تقلید یا نه صدرش حکومت است و ذیلش بله تعارض حدیثینه، یا صدرش قضاوت است و ذیلش تعارض حدیثینه، کدام؟ ما گفتیم بیشتر به نظر میرسه که صدر مال باب قضا باشه. حالا این جمله رو هم امروز اضافه کنم، صدرش ناظر به باب قضا، بعد ذیلش هم تعارض حدیثه اینه. حالا اجازه بدید، بعضی آقایون شاید 10 تا دلیل آوردن با کم زیادش که این مربوط به باب قضا نیست، شما انقدر مسلم نگید. صدرش باب قضای، وسط حدیث مسئله اجتهاد و تقلید، ذیل حدیث مسئله تعارض خبری. این احتمال هست که صدر قضا سمن تقلید و ثم مسئله تعارض خبره. و اما چرا صدرش باب قضایه؟ بعضی از آقایون اصرار دارن که بگن نه آقا این از اول مال حکومت اسلامی، لذا در بست ولایت فقیه هم خیلی دل بستن به روایت مقبوله عمر بن حمزه که این مال حکومت ولایت نه مال باب قضا. البته ما در عین این که احترام میذاریم به نظر همه بزرگان، ما عقیده قاصر خودمون داریم میگیم در عین احترام به نظر اونها. به عقیده ما 5-6 تا قرینه روشن است که این روایت مال باب قضاست، صدرش مال باب قضاست، حالا زیدش هم مال تعارض خبرینه، اونم بدون شک. در این اثنا قسمتش هم اشاره به تقلید مجتهد ممکن است در وسط باشه که اینا رو میگیم بدون. بله، همیشه سنت احترام به بزرگان و پیشکسوتان و ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اغفر لنا و للذين بعده ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و سبقونا بالعلم. اونها را هم باید بگیم. حالا اول اشکال اول منازعه است، اجازه بدید اول دقت کنید. اشکال اول این است که منازعه، من میگم ظاهر منازعه چی؟ منازعه ظاهرش این است که دعوایی بوده و بعدش هم پیش قاضی رفت. حتی این که داره تحاکما الی سلطان، به سلطان هم به عنوان قضاوت مراجعه کرد. لا به ما انما حاکم. میدانید که بسیار بوده است که دعواهای قضایی رو پیش حکام وقت می آوردن. مثلا فلان داستان آوردن پیش منصور، منصور دوانقی اینطور قضاوت کرد و علما رو خواست و قضاوت کرد. و این مسئله قضا گاهی خود خلفا هم بدون اینکه صلاحیت داشته باشن دخالت میکردن در مسئله قضا. یا علی علیه السلام دعواها رو که پیشش می آوردن فصل خصومت میکرد، لا به ما انه ولی یا امر المسلمین، بل به ما انه قاضی، قضاوت میکرد. پیغمبر اکرم مراجعه بهش که میکردن به ما انه قاضی، قضاوت میکرد. عرض کردم حتی خلفایی هم که صلاحیت نداشتن، مأمون، منصور، می آوردن بعضی از دعای پیشون، حتی معاویه می آوردن بعضی از دعای پیششو، یه قضاوت علکی هم گاهی اونها می کردن. این لا به ما انه والن، لا به ما انه حاکمون، بل به ما انه آزن. حالا اجازه بدید و اما بعده شما میخواه همه چیز رو اینجا حل کنید، مثل داستان خلیل ابن احمد میخواهی درست بکنید. گفت که آورده بود بچه شو پیش خلیل ابن احمد، گفت علمه الادب و النحو و الصرف و اللغت و البیان و کذا و الحمار و بالباب. امار بالباب میخوام زودتری برم، با سوادش کن و تمام علومو یادش بده که معطلمو میخوام برم. حالا که ما همه بحثا نمیتونیم بس قاطی بکنیم، جدا بودن این مناسب ثلاثه در دست ولایت فقیه اینجا داشتیم. و اما دومین شاهد من تحاکم الیهم، کسی که تحاکم الیهم، عبارت اینه فتحا کما الى سلطان. ببخشید اینجا من دوم شاهد این قرار بدم، فتحا کما الى سلطان و الى القضاء، این دوتا رو با هم میگه. تحا کما الى سلطان و الى القضاء. قضاء برای چی؟ اگر دعوا و منازعه و حل فصل منازعه نبوده، الى القضاء برای چی میخواد؟ معلوم میشه حاکم و قضاء در اینجا یکیان، مسئله قضاییه و به عنوان مسئله قضایی اینها دخالت میکنن. سوم این است، میگه ما یحکم بهی انما یأخذ سهمن. یحکم بهی یعنی چه؟ یعنی به عنوان فصل خصومت یاد بگه آقا این مال توست، این مال والی به ما انه والی که نمیتون بگه این مال تو هست. والی به ما انه قاضی میتونه بگه این مال تو هست. و اگر یحکم بهی و حاکم جور باشه، یأخذه سهمن. این ما یحکم بهی انما یأخذه سهمن، خود این شاهد سومی هست. شاهد چهارمش استدلال به آیه است. کجاست؟ سهم مال قاضیه که اگر شما حقتو نگیری، حقت نبوده، حق و باطل رو قاضی تشخیص میده در مقام دعاوی، نه حکومت اسلامی. حکومت اسلامی مجریه. ببینید حکومت مجریه، تمام کار اجرایی داره، قاضی کار فصل خصومت داره. این ما یحکم و بهی انما یأخذه سهمن، حکومت به ما انه حکومت که نمیتوان بگیم مال تو است و مال زید و مال عمره. او میتوانه نظراتی باشه اجرا کنه، اگر مال کسی باشد اجرا بکنه، حق و به حقدار برسه. یعنی بعد از آنی که قاضی قضاوت کرد، حکومت اون بعد حکم قاضی رو اجرا میکنه، حکم قاضی رو اجرا میکنه. اما ما یحکم بهی انما یأخذ سهمن، این مال باب قضا است که مشکوک از مال کیه و قاضی حل میکنه. حاکم هیچ وقت مال رو معین نمیکنه مال کیه. و آن کزا اجازه بدید استدلال به آیه شریفه شاهد چهارمه، شما این آیه رو ببینید شأن نزولشو، شأن نزولش مال باب قضاه. مفسرین هم این آیه رو باب قضا بودن که می فرماید قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. روایت این است که یه مسلمان و گویا یه یهودی با هم دعوا داشتن. یهودی گفت من راضیم به پیغمبر اسلام، مسلمان گفت نه من پیغمبر قبول نمی کنم در باب قضاوت، بریم سراغ فلان شخص یهودی. قرآن به عنوان تعجب می گوید علم تر الى الذین آمنو، کسانی که ادعای ایمان می کنن، مسئله که پیش آمده یریدونن یتهاکموا الى الطاغوت، نام می دن ببریم پیش اون قاضی یهودی. یهودی میگه قاضی مسلمان، مسلمان میگه قاضی یهودی. من شأن نزول آیه باب قضائه و خود این شاهد دیگری هست برای این که صدر در باب قضاوته. آیه چنده اونجا که نداریم، باید حالا پیداش کنیم. و اما شاهد پنجم میگه کلاه و مختلفا فی حدیث کن، ولی امر مسلمین که به ما انه ولی امر، کاری به اختلاف حدیث نداره، کار او اجراییه نه کار او تشخیص حدیثه. تشخیص حدیث به ما انه مفتیه. خود اینجا که میگه اختلاف از حدیث شروع شده، معلوم میشه شبهه حکمیه است، ولی یه امر مسلمین کار به شبهات حکمیه نداره. اگر مجتهد هست به ما انه فقیهون کار به شبهات حکمیه داره، و الا ولایت فقط کار اجراییه، حکومت کار اجراییه. که لا مختلفا فی حدیث کن، این دلیل بر این است که اینجاش داره می رود توی مسئله تقلید و اجتهاد و این مسائل، نه مسئله ولایت فقیه. ولایت بعد امام سه تا کرسی داره، چرا تکرار کنیم دیگه؟ امام به ما انه والن علی المسلمین که کار به روایت نداره. چرا؟ لا به ما انه والن بل به ما انه فقیه مجتهد. جواب میده؟ چرا جواب نمیده؟ ولی به عنوان دیگر. ششم هم این است که مرجعات اعمال شده در اینجا. آخه مرجعات کار ولایتی نیست، کار حکومتی نیست، مرجعات مربوط به شبهات حکمیه. حکومت کارش در موضوعاته، کار موضوعی میکنه، کار اجرایی میکنه. حاکم به ما انه حاکم کارهای اجرایی داره. خلاصه اگر تشخیص هم بده، تشخیص موضوعی میده، تشخیص کارشناسی میده. الان موقع جنگه یا موقع صلحه؟ حالا اعلام جنگ کنیم یا حالا اعلام صلح کنیم، تشخیص موضوعی میده، برنامه کارشناسی داره، کار حکمی نداره. حکومت به ما انه حاکم، بله به ما انه مجتهدون، به ما انه مفتن، بله به ما انه قاضن، اونا مناسب دیگری هست. بر صورت ما شک نداریم که صدر حدیث، مخصوصا کلمه منازعه و تعبیرات دیگر، اینا همه گواهی بر این. بنابراین ظاهر این است که اینا نزاع داشتن، آمدن پیش قاضی. سراغ قاضی که رفتن، اینا اختلاف در حدیث، یعنی مسئله از قضاوت منتقل شد به شبهه حکمیه. در شبهه حکمیه اینها بما انه دو مجتهد دارن حکم میکنن. امام فرمود اعلم رو بگی، اعدل رو بگی، دو مجتهد. بعد گفتن اینا هر دو عادلن. فرمود خودتون بیرید سراغ مرجعات، خودتون برید سراغ مرجع. اول مسئله قضاوت، بعد اختلاف حدیث شد و منشأ اختلاف حکم شد و تبدیل به مسئله فتوا شد و بعد هم تبدیل به مرجعات شد. مسیر حدیث رو اگر تعقیب کنیم اینه. حالا با توجه به این صدر و ذیل و مسیر حدیث که عرض کردیم، بریم اون شبهات نهگانه رو جواب بدیم و امروز این مسئله رو انشاءالله راجع به این حدیث تمام. اما شبهه اول که قاضی دوتا نمیتونه باشد، دیروز جوابش گفته شد، اون عدم تعدد قاضی در قاضی منصوبه نه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم رو اگر بخواید دربارش مطالعه کنید، جلد 40 جواهر همون اوائل حدود صفحه 37-8 و اینا هست، بین 30 و 40، اونجا بحث قاضی تحکیم داره. قاضی علا قسمه این هست. قاضی منصوب داری که امام نصب. قاضی تحکیم داره اسمش همراشه، خصمین راضی می شوند. میگه بیان با هم بیم شلا آقا. قاضی تحکیم لازم نگه دوتا باشه، ممکن یکی باشه، ممکن هم دوتا باشه. دو نفر میگن آقا ما قاضی هستیم فلان کس، ولو قاضی منصوب امام هم نیست، قاضی دادگستری هم نیست، قاضی حکومت اسلامی هم نیست، آقای محلمون مجتهد عادله، دوتایی میریم پیشش هرچی گو عمل میکنیم، این میشه قاضی تحکیم. غیر از قضاوت منصوب قاضی تحکیم، و قاضی تحکیم از چیزهاییست که سنی و شیعه قبولش کرد. منتها یا تمام شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم هست به استثناء بعضی جزئیات، یا نه همه شرایط نیست، این یه بحثیست که چه مقدار از شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم هم هست. علا کل حال ما اینجا می توانیم بگیم به خاطر اینکه قاضی قاضی تحکیمه، اینا رضیا یک نفر بنان علا ذالک تعددش عیب نداره، تعدده. و اون وقت این نفی میکنه حرف اونو، اون نفی میکنه حرف اینو، به علت اینکه از اول اینا توافق کردن دو تا باشن. قاضا اختار رجلن و زاکم اختار رجلن، معنیش اینه اینا توافق با هم بکنن، هرچی دوتایی با هم توافق کردن ما قبول داریم، پس اینا حق دارن نفی کنن قول یک دیگر رو. اشکال دوم هم به این وسیله جواب داده میشه که در قاضی تحکیم اگر تعدد داشته باشد، معنیش این از هر کدام میتواند نفی دیگری بکنن. و اما اشکال سوم، چگونه اینها غافل موندن از معارض مشهور. روایتیست، روایتان متعارضان که لاهما مشهوران، چطور این غافل شد؟ جواب این است غافل نیست، میدانست روایت معارضو ولی اشکال درش داشته، لعله قبولش نداشت، از نظر دلالت ضعیف میدانسته، این از نظر دلالت قوی تر میدانسته، دلیل بر غفلت نیست، بسیار میشود روایات مشهوریست علما عمل نمی کنن. چرا؟ چون یه اشکالی توش پیدا کردن. گاهی میشه، گاهی هست خلاف مشهور عمل کردن، گاهی هست. اگر اشکالی توش پیدا بکنه به خصوصی که هر دو مشهور باشه. فبناً علی ذلک عدم عمل به یه روایت مشهور دلیل بر ندیدنش نیست. بله، فرض کنی شرط روایی باشه، شرط فتوایی هم باشه، گاهی ما فتوای خلاف مشهور هم میدیم، ما گاهی فتوای خلاف مشهور هم میدیم، کم نیست. و اما اشکال چهارم، چرا صفات راوی مقدم شده؟ ما میگیم اینجا صفات راوی نیست، صفات مرجع تقلیده که لاهما اختلافا فی حدیثکم مسئله رفت تبدیل به شبه حکمیه شد و در شبه حکمیه دو مجتهد دو نظر مختلف دارن. از قضاوت رفت تو باب فتوا. در باب فتوا صفات مجتهدین از قبیل اعلم بودن، اعدل بودن مقدمه، نوبتی نرسیده به تعارض روایتی. فعلا بحث فتواست، اول روایت قضاه، وسط روایت فتواست. این که میگه صفات رو در نظر بگیر، این نه صفات راوی، در واقع مسئله فتواست. میگه اینا اختلاف در احادیث دارن، میگه ببین کدام عالمه، کدام افقهی، کدام بهتر میفهمه، یعنی کدام مجتهد عالمه، کدام مجتهد عالمه. و بناً علی ذلک این مال ترجیح روایتین هنوز نیامده. ببینید این طرز حرف زدن این است که اینجا الان بخونم براتون تا ببینید شنونده باید عاقل باشه و الا بیان حضرت بیان روشنی است. ببینید فرمود فانکان کل واحدین فرض یا ان یکون الناظرین جنا وقت رفا کلاهما فی حدیثکم و کلاه مختلفا فی حدیثکم فقال الحکم ما حکم به اعدلهما وفقهما وصدقهما فی الحدیث و او قضاوتی است که ناشی از اختلاف فتوا است، نه قضاوتی است که ناشی از شبهات موضوعی است، ناشی از شبهات حکمی است، یعنی برمیگرده به اختلاف در فتوا. میفرمایه بله حکمه به خاطر اینکه شبهه شبهه حکمیه و نزاع در شبهه حکمیه بوده، نه موضوعیه که قاضی بخواهد این کار رو کنه. آقا میگه فی حدیث کم اختلاف کردن در حدیث، اختلاف در حدیث که در موضوعات نیست، اختلاف در حدیث در احکامه. اینجا برگشت به شبهه حکمیه و چون شبهه حکمیه شد باب فتوا شد، میگه عمل کن به قول اعلم. ولذا بعضیا به همین چسبیدن برای وجوب تقلید اعلم، میگن وجوب تقلید اعلم از اینجا میشود استفاده کرد. ترجمه کرد. و اما اجازه بدید، حالا اجازه بدید، و اما اون یکی رو من پنجم رو جلو انداختم صحبت کردم، اجازه بدید من ششمم بگم بعد برمیگردیم رو چهارم. و اما اجازه بدید، اما چرا همه صفات رو با هم ذکر کرد که اشکال ششم، چرا با هم معلوم شیخ جواب داد، میگه این واو در اینجا به معنی اوه، واو در اینجا این که فرمون اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما، این چهارتا واو چهارتا عطف شده با هم با واو، میفهمیم به معنی اوه. چرا؟ این خلاف ظاهره، شاهد میخواد، میگه شاهد زیدشه که میگه لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. این لا یفضل واحد منهما علی صاحبه یعنی یک صفتشون هم ترجیح نده در چارتا مساویان، عدالت، ورع، علم، فقاهت، استقامت. چرا؟ چون زید میگه لا یفضل احدهما من الاخر، هیچ مو نمیزنن، یعنی اگر یه صفت هم ترجیح داشتن ما مقدم میداشتیم. معلوم میشه راوی از اون واو او فهمیده که در مقام جواب، و الا اگه میخواد جواب بده اشکال کنه بگه آقا یه صفت این بهتره یه صفت اون بهتره، اینو سوال نمی کنی. میگه هیچ با هم فرق ندارن، یعنی اگر یه صفت هم فرق داشته باشن ما مقدم میشیم. معنیش نست که من راوی معنی او فهم عمر ابن حنظله او فهمیده در جداری. حدد در چهار تا مساوی. چرا نمیگی در دو تا مساوی؟ سوال فرض دیگه، سواله، سوال فرضیه، سوال خارجی که نی. چرا نسبت به تفاوتی در دو صفت، یه صفت، سه صفت اینا رو سوال نمی کنی؟ میگه هیچ فرق ندارم، معنیش نه در یه صفت هم فرق داشته باشه مقدم معلوم. در این مجتهد اجازه بدید. و اما برگردم سراغ اون چهارم، اجازه بدید. بله، من یه خوده جواب رو به ترتیب چیزی که دیروز گفتم نگفتم، چون ترتیب حدیث رو فعلا دارم در نظر میگیرم، ترتیب اشکالات دیروز رو به هم زدم، حالا بقیه شما نظرم عرض میکنم. و اما برگردیم در اون اشکال که چرا مترافع این اجتهاد در حکم حاکمه این کرد. اشکال این بود ارباب دعوا را چه رسد که بروند نگاه به روایات کنند. جواب میدیم از این که باز حدیث منقلب شد، از قضاوت به فتوا، از فتوا به اجتهاد در منبع فت. ببینید روایت هم خودش داره، میگه همه اینا همه چون مساویه. فرمود خود اینا رها کنید، یونظر الی ما کان من روایتهم عنا، نگاه به روایت ها کنید. یعنی قاضی رفت کنار، مفتی رفت کنار، سرچشمه اختلاف روایاته، برید سراغ روایت. از اینجا بحث عوض شد، یعنی مسئله به صورت اختلاف روایات در آمد. اول قاضی بود، بعد مفتی بود، حالا میگه اونا رو رها کنید، ینظر الی ما کان من روایتهم، برید سراغ روایتشون و روایات و مرجحات رو در نظر بگیرید. بنابراین این که نمیتوانن ارباب دعوا دخالت بکنن در بود، در صورتی است که باب قضا باشه. اما اگر از باب قضا منتقل شدن به فتوا و از باب فتوا هم منتقل شدن به اختلاف روایته، شما نمیداره میبینن آقا منشه اختلاف اصلا دو روایته. میگه قضاوت ولش کن، فتوا ول کن، خودمون بیریم سراغ این روایتین ببینیم باید چکار کنیم. بسیار. و اما اشکال هفتم که می گفت این ناظر به باب حکومت و قضایه، چه ارتباطی داره به بحث خبرین متعارضین؟ من شما نمیگید مال باب قضایه، مال باب قضا مرجعات باب قضایه، قاضی نه مرجعات راوی. جواب میدیم اینا، میگیم صدر القضا زیر خود روایت، صدر قضایه، بعدش فتواه، بعدش ترجیح باب روایاته. و لذا ترجیح باب روایات در اینجا درست میشه. و اما اشکال هشتم میگو این زمان حضور است، زمان حضوره، چکار به زمان غیبت داره؟ ارجه هم میگه این دو جواب داره، ظاهرا این دو جواب رو هم دادن دیگه. جواب اول این است که ما یه قاعده اشتراک در تکلیف داریم، مادامی که قرینه برخلافش قائم نشه اشتراک در تکلیف است. یعنی هر چی ما به زمان حضور ما به زمان غیبت، هر چی ما به زمان غیبت ما، الا این که قرینه قائم برخلافش بشه، هر کجا قرینه قائم برخلافش شد ما میگیم، و الا قاعده اشتراک در تکلیف میگه. تعجب هم فبنا ان علی ذلک، اولا قاعده اشتراک در تکلیف میگه لا فرق بین زمن الحضور و الغیبه الا ان یثبت بدلیل و هنا لا دلیل. یه جواب. جواب دوم این است که اولویت وقتی زمان حضور که دسترسی به امام هست میگه اعمال مرجعات کن، من بیچاره در زمان غیبت چرا اعمال مرجعات نکنم؟ زمان حضور دسترسی به امام هست، میتونم برم خدمتش اعمال مرجعات هم نکنم، برم از خود امام بپرسم. نمی فرماید بیایید پیش من، میگه نگاه کن ببین کدام یک از اون دو خبر مشهور است و کدام موافق کتاب الله، کدام مخالف عامت. در زمان حضور که دسترسی به معصومین برای حل مشکلات دارن، اجازه اعمال مرجعات داده شده. در زمان غیبت که دسترسی ندارن، به طریق اولا، به طریق اولا باید باشه. اینم شد. و اما نهمین و آخرین اشکال این است که چگونه مقلد مجتهد شد. یه مرتبه نه اول رفته بودم میشه قاضی، یه مرتبه قاضی تبدیل به مفتی شد، یه مرتبه خودشون مجتهد شدن. و اینکه نمیشه اینطوری، جواب این است که اجتهاد و تقلید در اصل ما با اجتهاد و تقلید در اصل ائمه معصومین خیلی فرق. دو نفر آمدن دو حدیث رو به من دادن، شدن دو راوی حدیث، دو راوی حدیث شد. بنده این دو روایت رو بر می‌دارم، اجتهادم در اون وقت ساده است. امامم یاد میده، میگه اول مراجعه کن به شهرت فتوایی، حالا یا روایی یا فتوایی، شهرت، ثم مراجعه به کتاب الله، ثم مراجعه به اختلاف عامه، ثم به هزار تا دستت به امام برسه. این چیزیست که خیلی ساده بوده اون وقت. دو نفر آدمی که استعدادشون در حد متوسط باشه، دو راوی هم دو روایت برشون نقل کردن، عرب هم هستن، معنی حدیث اینو میفهمن دیگه، احتیاج ندارن چند سال سیوتی و جامی و نمیدونم این کتاب های مغنی و امثال زاده که بخونه، میفهمه معنی حدیث چیه. درست؟ دو راوی هم که هستند و هر دو راوی هم عادلند. بعد میاد مرجعات خارجیه رو نگاه میکنی، سراغ مرجعات میره، سه مرجع هم امام فرموده، یکی مرجع شهرت، دیگری مرجع موافقت کتاب الله، دیگری مرجع مخالفت عامه. این هم یه چیزی بوده است که فهمش مشکل نبوده، احتیاج نبوده یه دوره اصول بخونن. ما که خیلی تند و سریع و سیر میگیم 6 سال، اونهایی که بچه و سیر میگن 60 سال با کم و زیادش اصول بخوند و چقدر فقه بخوند، اینها این احتیاج نبوده. اون وقت اجتهاد یه امر ساده بوده، یعنی اونهایی که یه استعداد متوسطی داشتن مجتهد بودن. بله، حالا یه وقت واقعا بی سواد بوده، عامی بوده، اعرابی بیابانی بوده، از حد متوسط کمتر بوده، این بله. اما اگر یه استعداد متوسطی داشته، خب میتوانسته این دو حدیث رو بگیرد و موافق کتاب الله و مخالف که این مقدارها رو میفهمید و موافق عامه و خاصه، باید این مقدار بفهمه، فتاوای عامه دستش بشه، نمیدم باید این مقدار بفهمه. اگر این مقدارها بفهمه، اینا مجتهد هستن. فتلخص من جمیع ذلک، این که حدیث سندن و دلالتن قابل حل است. فردا بله، حالا سوال اجازه بدید بعدن، چون وقت تمام شده. فردا من فقط تذکر میخواستم بدم که چون شب شب شهادت است و فردا هم شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه است و تعطیله، تا آخر هفته تعطیله، این توجه داشته باشید. مسئولین امور هم به این مسئله توجه کردن، تأکید کردن، باید کاری کنیم در این که یاد بوده فجره، مسئله از صورت عزاداری به صورت خوشحالی منتقل نشود. حالا انشاءالله به سلامتی فردا بگذرد. بعد در آستانه مبعثی ما، هم ایام دهه فجر است و هم مبعث است، انشاءالله هر دو بر مسلمانان مبارک خواهد بود. ساعت درس رو عرض کردم روز شنبه سر ساعت 16 دقیقا 16 میام انشاءالله.